أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجة الهاد المهدی. توجه، تفکر و تأمل در شب لیلة القدر یکی از اعمال با فضیلت شب قدر. خود تفکر، تعلیم، این تعمیق، چون شب نزول قرآن هم هست، یهدی للتی هی اقوم، یکی از جنبه های قوت همین قوت درک، قوت تفقه و بصیرت که انشالله بتونیم از محضر قرآن کریم بیشتر بهره ببریم. برآمد ماه مبارک رمضان هم که خدای متعال فرمودن تقواست، انتظار خدای متعال از واجب کردن این امر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. خب پس این بخش از جلسه رو جزء اون فضائل لیلة القدر حساب بکنیم، به شرط این که در این بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام یا روایات و آیاتی که به حضرتون تقدیم میشه، دوستان یه تأملی کنن که برکت شب قدر، بلکه فرمود خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتره، در دریافت حقایق و معارف دینی هم برامون انشاءالله همین باشه. ما به بهانه ای مطلبی رو تقدیمتون میکنیم به عنوان وظیفه، ولی عمق این مطلب، وسعت این مطلب، اینها رو دیگه خودتون در همین مناجات این شبها، خصوصا در همین شب لیلت القدر، به ویژه این که امت پیغمبر یک جنایتی کرد، فاجعه‌ای به پا کرد، لیلت القدر که شاید میبایست جزء برترین اعیاد ما میبود، او رو تبدیل به عزا کرد، او رو تبدیل به مصیبت عظما کرد. شب نزول قرآن، شب مضاعف شدن هزار ماهه فضائل و حسنات و ثوابها، همه اینها رو با این تلخکامی قتل امیر المؤمنی علیه السلام حضرت سار الله بر ما سخت و دشوار کرد تحملش رو، بلکه از این ناحیه هم به برکت محبت امیرالمؤمنین و اتصال به امیرالمؤمنین مورد لطف و عنایت حضرت ایشون و ذوات مقدس ائمه هدی علیهم السلام، بالاخص از خاندان عصمت و طهارت حضرت نبی مکرم، بیشترین کسی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو حقا می شناخت و نزدیکترین کسی که به امیرالمؤمنین علیه السلام بود، حضرت رسول بود. حتی صدیقه اطهر سلام الله علیها باز به اندازه رسول الله به امیر المؤمنین نزدیک نبود، با اینکه ایشون هم علم محض بود، خدا نور علمی که در وجود پیغمبر و امیر المؤمنین قرار داده بود در نور اقدس حضرت صدیقه اطهر، در وجود اقدس صدیقه اطهر قرار داده بود، منتها به میزان بهرمندی رسول مکرم. نکته ای رو مقام معظم رهبری در این صحبت اخیرشون اشاره کردن، این نکته خیلی مهمه، البته درکش شاید برای ما سخت باشه، برای من که تقریبا چیزی قریب به محاله، برای عموم سخت باشه، اونم توجه به مقام امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، که ایشون فرمودن یه چیزی فراتر و بالاتر از ریاست و جایگاه برتری دنیایی و دینیه، یعنی همین تعبیر حاکمیتی که ما میگیم، همین تعبیر مدیریت و سیاست که میگیم، امامت از این مقامش خیلی بالاتره. بعد مثال زدن خود حضرت ابراهیم علیه السلام رو دلیل آوردن، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم در شرایط کهنسالیشون بعد از اینکه مدت‌ها سال‌ها پیامبر بودن، بت شکن بودن، بعد از اینکه سال‌ها سکاندار هدایت مادی و معنوی جامعه رو عهده‌دار بودن، سکاندار این کشتی بودن، بعد از این همه خدای متعال اون امتحان سنگین رو کرد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، بعد از اینکه از عهده این امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام برآمدن، قال انی جاعلک للناس اماما. و بعد یه مصداق دیگه رو هم اینی که دارم عرض میکنم چون شب قدره، میخوام برای درک این مفاهیم امشب از خدا التماس بکنیم. دوستان جوانتر این حرفا رو به عنوان یه معلومات اضافه بشه گوش ندن، همین کلید واژه ها رو تو مناجاتشون از خدا بخوان. چطور اولیاء خدا تو شب قدر و تو ماه رمضان خیلی چیزی که در سال به دست نیاورده بودن به دست میارن، حتی به مقامات عالیه میرسن در لیلة القدر. شاید یه جهتش هم تشرف محضر امام و ولی حقه. اینو برای دوستان جوانتر عرض میکنم که مقداری اون افق درخواستشون رو امشب بالا ببرن، گناهانمون رو انشالله میامرزن، انشالله انشالله میامرزن، امید واثق داریم. چون شب قدر فرمود کسی که احیا بگیره شب قدر رو، مانند کسی که بعدش از مادر زاده میشه، یعنی از اول باید شروع کنه. تمام گذشتهش رو خدای متعال وقتی این استغفار میکنه، وقتی متذکره، وقتی تا صبح احیا نگه میداره، خدا میبخشه انشاءالله. مسئله ما چیز خیلی بالاتر از این هاست، فقط گناهانمون نیست، یه وقتی اعمالی داریم، یه وقتی یه نگاه هایی داریم، یعنی یه نظراتی داریم، یه آرایی داریم، یه وقتی یه علایقی داریم که اینا مانع از این که ما اوج بگیریم. و میدونید آدم بخواد تمام عمرشو گرفتار این باشه که این گره ها رو باز کنه، دیگه وقت نداره برای اوج گرفتن. مرگش فرا میرسه، تازه رسیده، اگر همه گذشتش هم جبران بشه، تازه رسیده به نقطه‌ای که به دنیا اومده. پس دیگه زمان تعالی نیست، زمان عمل نیست، زمان اوج گرفتن نیست. همونجوری که پاک به دنیا اومده پاک از دنیا بره، که این آدم هنر نکرده. یکی از زرنگی های شهدا این بود تو نوجوانی و جوانی وقتی به این مقام رسیدن، الان دارن تعالی پیدا میکنن، الان تو مکتب سار الله هم امیر المؤمنین هم سار الله امام حسین الان دارن تعالی پیدا میکنن، بعدم تازه فرصت پیدا میکنن برگردن تو دنیا دوباره زندگی کنن. با چه تعالی فکری، با چه تعالی روحی. واقعا به قول حضرت امام خوشا به حالان که خوشا به حال آنان که در این کاروان بودن و رفتن، بدا به حال اونهایی که جا موندن. یعنی آدم هر چی فکر میکنه میبینه وقتی از قافله شهدا عقب میمونه هیچ چیزی نمیتونه جبرانش بکنه، هیچ چیزی نمیتونه جبرانش بکنه. حالا بلکه این شبهای قدر یه اتفاقی بیفته، بلکه این شبهای قدر یه گشایشی بشه، بلکه این شبهای قدر علاوه بر فضائل و ثواب و خیر و برکاتشو الانم که مع الاسف با شهادت امیرالمؤمنین همراه شده، متاسفانه با شهادت امیرالمؤمنین همراه شده، این عرض ارادت و اشک بر امیرالمؤمنین، این داغی که به دلمون هست، بتونه توجه خدا رو به ما یه مقداری بیشتر بکنه، بیشتر مورد عنایت قرار بگیریم. فعمل یتیم فلا تقهر، خود خدا فرمود یتیم وقتی اومد تو با او محکم برخورد نکن، با قهر برخورد نکن، یتیم دل شکسته است. امشب همه ما یتیمان امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم. وقت بالاخره خدای متعال توجهی انشاءالله بکنن. نمیشه جبران، نمیشه با شق، یعنی مثل شهادت نیست، ولی بالاخره یه فرصت، یه نفحه هست، یه غنیمت. به قول امام حسین، ناف سو فی المکارم سار او فی المغانم، غنیمت بدونید. من به دوستان نوجوان خصوصا عرض میکنم، بزرگترهای مثل من که خب تکلیفشون رو بهتر از من میدونن، دوستان نوجوان رو عرض میکنم، هر چی اتفاق میخواد تو زندگی شما بیفته به لیالی قدرتون ربط داره، به لیالی قدرتون ربط داره. این دقائق و آنات لیالی قدر رو یه جور دیگه با خدا تا کنید، حتی تو باب توسلش، حتی تو باب مناجاتش، تو باب تفکر و تأملش. احیانا فرصت هم که الان پیدا میکنید، معمولا شبها زودتر جلسات به خاطر این حمله دشمن اسلام، دشمن دین، کرونا و این جنگ بیوسایبرنتیکی، به خاطر این خب جلسات زودتر هم داره تموم میشه. یه زمانی ما جلسه رو تموم میکردیم دیگه تا نیم ساعت بیشتر تا اذان سر و نبود، اما الان فرصت هست در اون عبادت، در اون عبادت تنها، در اون نماز، در اون تأمل، این رو انشالله یه فکری براش بکنید رفقا. پس فردا کسی که به درد امام زمان علیه السلام میخونه وقتی حضرتش تشریف میاره، کسیه که به این قله رسیده، درک معنای امامت ولیش کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام، مثالی که آقا زدن بعد از حضرت ابراهیم عجیبه. همین مثالی بود که خب شاید صدها بار تو هیئت این روایت رو این سالها مرور کرده بودیم. این روایت خیلی روایت شریف و عظیمیه. بعد از حضرت ابراهیم آقا اشاره کردن به روایت امام صادق راجع به امامت. ان رسول الله قال، رسول الله فرمود که من امامم. ان رسول الله هو الامام. اون موقع شاید کسی متوجه نشد، شاید هم شد، که چرا امام صادق میفرماد رسول الله امام بود؟ ناظر به اون مقام امامته. چرا خودشون در موقف حج 12 مرتبه به حجاجی که بالاخره اینها سر سفره ذکر خدا، 12 مرتبه، 4 مرتبه به مقابل، 4 مرتبه سمت راست، 4 مرتبه سمت چپ، 4 مرتبه پشت سر، همینو تکرار کردن. رسول الله مردم امام بود، امیرالمؤمنین امام بود، امام حسن امام بود، امام حسین امام بود، امام سجاد امام بود، امام باقر امام بود، و منم امامم. یعنی توجه دادن به مردم که به مقام امامت متوجه باشید. این هم مال خواص نیست، همه مردم باید بتونن، همه ما باید بتونیم درک مقام امامت کنیم. یه چیزی بالاتر از حاکمیت اجتماعی و سیاسی حتی. امروز داشتم میشنیدم این کلاب هاست که بازی جدید اینها شده، یکی از همین 14 نفری که جبهه اصلاحات سیاه ایران با این کارهایی که اخیراً کرده، این جبهه دیگه روی برای اینها باقی نمونده. ولی خب تلویزیون رسماً اخبار 23 سخنگوشون اومد صحبت کرد و خیلی عجیبه، ماشاءالله چه میدانی دارن. یکی از کسانی که جزء همین 14 نفر عکس و تصویر و اسمش هم تو تلویزیون پخش میشه برای 80 میلیون که این میخواد بیاد برای بحث انتخابات ریاست جمهوری، تاجزاده، ماه هاست که تقریبا هر روز توییت بر علیه این اصل اصیل انقلاب میزنه، بر علیه امامت انقلاب میزنه. ماه هاست هیچ اتفاقی هم نمیفته. الان هم که در شرف، حالا اگر صلاحیتش تایید بشه یه مسئله است، تایید نشه یه مسئله است. اینا بالاخره فکر همه جا رو کردن. خودش میگه اگر بخواد رهبری نظام این مسیری که داره پیش میره، ما مردم رو مقابلش قرار میدیم. اینو داره میگه الان، اینو صریح داره میگه. قبل از اینکه شورای نگهبان بخواد حالا صلاحیتش رو تایید کنه، چجوری یه جبهه است؟ بعد میگه چه معنا داره از اصلاح طلبهای ما کسانی هستن که دارن میگن فلان مسئله رو مثلا رهبر انقلاب بر نمیتابه، ناراحت میشه. این حرفا چیه؟ دست بردارید از این حرفا. خیلی سریع، خیلی روشن مواردی رو عنوان میکنه که آدم در میمونه. خدایا اینا به کجا میخوان برسن؟ چه میدانی پیدا کردن؟ از جمله چیزهایی که میگه، ما باید با بسیج افکار عمومی بتونیم به رهبر انقلاب فشار بیاریم. با بسیج افکار عمومی که مجبور بشن بپذیرن، مثل مواردی که مثلا این اتفاق افتاده در چه موقعیت هایی. یکی از نقطه هایی که خیلی صریح و روشن میگه و مفصل هم شنونده داره و جالبه که با جرأت قبل از تایید و صلاحیت داره این حرف رو میزنه، میگه باید جامعه دو قطبی بشه عین جوامع غربی. باید جامعه دو قطبی بشه. اگه جامعه دو قطبی نشه، جامعه نمیتونه نفس بکشه. معنا نداره که یه تفکر در جامعه حاکم باشه. عجب، ان هاذه امتکم امتا واحده انا ربکم فاعبدون. بحث ما این شبها حق اللهه. اینا مستقیم شب قدر میشینن ساعتها صحبت میکنن برای زدن حق الله. اینکه جامعه باید یک دل بشه، اینکه جامعه باید به یک محور توجه کنه، اینا جزء حقوق خداست. صریح اینها دارن میکوبن. این یک محاربه اعتقادیه، نه مسابقه سیاسی. یه اصلا معنا نداره جامعه تک قطبی بشه، بریم به سمت این که همه جامعه از یه نقطه هدایت بشه. عجب. بعد از 1400 سال و هزینه های سنگین پرداختن اسلام و اولیاء خدا، حالا به این نقطه رسیدیم. یا اگر رهبر به حرف ما گوش نکنه، ما به همه مردم میگیم که تمام مشکلات کشور تقصیر رهبریه و مسئولیتش به عهده رهبریه و شورای نگهبانه، خودتون میدونید. تهدید میکنن. میگه ما
برای حل مسئله کرونا راه حل داریم، برای ورود واکسن راه حل داریم. خب ورود واکسن که الان داره میاد، محموله های چینش و محموله روس و محموله های دیگه که اومده. شما منظورتون همون فایزر و مدرنایی که کلی آدم کشته تو امریکا و انگلیس؟ به این میگید نفس کشیدن شهروندان؟ جملات عجیبی دارن اینا. ببینید این حرف یک مجموعه است. میگه اگر رهبری بخواد نظر بده، من اگر رئیس جمهور بشم رهبری بخواد نظر بده راجب وزرای من، میگم منم باید نظر بدم راجب منتصبین شما در شورای نگهبان. 40 سال رفقا این ادبیات بی نظیره. بحث امامت امت ها، بحث حق الله ها، این حرفایی که میزنیم سیاسی نیست، اعتقادیه. میگه دست بردارید از این که میگید ما میخوایم قدرت اول نظامی منطقه باشیم. یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ ما کی گفتیم میخوایم قدرت نظامی اول منطقه باشیم؟ ما میگیم میخوایم قدرت نظامی اول همه عالم باشیم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. حق الله اینه که حاکمیت الهی همه امکان و قدرت بازدارنده جبهه کفر رو برای خودش فراهم کنه. و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله، دشمن خدا باید از شما بترسه. حرف اعتقاد ما، حق الله ما اینه. یه شما چرا میخواید بشید قدرت اول نظامی منطقه؟ نه، ما خیلی بالاتر از اینو میخواییم. مثل دفاع مقدس که شما ها جنگ تا پیروزی رو گفتمان جامعه کردید. حضرت امام برگشت فرمود این شعاریه که شما میدید، قرآن بالاتر از این میگه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه میگه. شب قتل امیرالمؤمنین، شب قدر، شب احقاق حقوق خدا به وسیله امام جامعه. بعد شما این کانون قدرت رو انکار میکنید و با او برخورد میکنید. میگه تمام این 42 سال انقلاب ما انقلاب کلام بوده، حرف بوده. انقدر شما سمون بکمون امین کورید نمیبینید، حرف بوده. 160 کشور برای نابودی این کلمت الله العلیا آمدن با ما جنگیدن، برای نابودی کلمت الله العلیا، برای نابودی تفکر امیرالمؤمنین آمدن با ما جنگیدن. امریکایی‌ها صریح گفتن ما مسئلمون با جمهوری اسلامی اسلام علیه. برای نابودی اسلام علی آمدن با ما جنگیدن. الان کجان این 160 کشور؟ ما حرف زدیم، ما که به علی ابن ابی طالب مثل حاج قاسم سلیمانی و مثل این شهدا و مثل این امت که با حاج قاسم تجدید عهد کرد پای جنازش، اونایی که به امیرالمؤمنین اقتدا کردن، حرف فقط زدن در مقابل یک کشور، در مقابل یک جهان کفر، یک حکومت مثل کوه بیسته، روز به روز هم قویتر و منسجمتر بشه. نادیده گرفتن حق الله اینها، نفی حقوق خداست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما دست قدرت خدا رو داریم میبینیم. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ. ما دست نصرت خدای متعال رو داریم میبینیم. حرفهایی زده میشه، نه که فکر کنی اینها میخوان تبلیغات کنن، چهار نفر مشتری جمع کنن، نه، اینا دعوای بین خودشونه، بحثهای بین نخبگان جریان اصلاحاته. به اینا باور دارن مردم ما بیدار باشن. به کی میخواید بسپرید مملکت رو؟ میگه کدام عقل سلیم اجازه میده که شما، اونم تو عصر جمهوریت، کدام عقل سلیم اجازه میده که شما قدرت نامحدود به کسی بدید و بعد بشینید دعا کنید که او درست از این قدرت استفاده کنه؟ این نگاه رو ببینید. قدرت نامحدود دست خدای متعاله و دست اولیاء خدای متعاله. چرا؟ چون قدرت خدا رو با خودشون دارن. چرا به ولی فقیه شما اعتماد دارید؟ چون اون اهل تقواست. تقوا مگه چه میکنه؟ تقوا قدرت میده. تقوا مگه چه میکنه؟ تقوا یکی از اصلی ترین به قول علی حقوق خداست. وقتی یک کسی حق الله رو ادا کرد با تقوا، در اون جایگاه تدبیر، شجاعت، ژرف بینی، کیاست، سیاست، زهد، به زمان به روز بودن، عالم و فرهیخته بودن، یک کسی در این حد حق خدا رو رعایت کرد، معلومه منبع قدرته. اونم منبع قدرت الهیه. ان فی سلطان الله عصمت لامرکم. امیرالمؤمنین فرموده او حافظ تمامیت نظام شماست. معلومه اگر مردم به او پناه نبرن، به او اعتماد نکنن و امور رو به کسانی مثل شما واگذار کنن که همه امیدتون جبهه کفر، همه چی رو از دست میدن. علی علیه السلام به چی اعتقاد داشت؟ به چی باور داشت؟ زندگی امیرالمؤمنین رو الگو قرار بدیم. نگاه عمیق امیرالمؤمنین رو الگو قرار بدیم. شب قدر اول وصیت بلافاصله بعد از ضربت خوردن حضرت رو براتون عرض کردم. سه تا امانت سپرد امیرالمؤمنین به ما. هر که شیعه نیست، هر که پیرو امیرالمؤمنین نیست، نه شیعه، بسیاری از اهل تسنن الان پیرو امیرالمؤمنین، پیرو این منطق صحیحن، این اصل صحیحن. ما با اونها کاری نداریم، اونایی که نمیپذیرند این نگاه امیرالمؤمنین رو، این رأی امیرالمؤمنین رو که بر اساسش امیرالمؤمنین یک عمر جهاد کرد برای این هدف، که این هدف او رو وادار به استقرار عدالت کرد و برای عدالت کشته شد، جانش رو هزینه کرد. ما از این میتونیم بگذریم؟ برمیگرده میگه کدام عقل سلیمی؟ بعد بنشینی دعا کنی که این درست استفاده بکنه. دعا کنیم درست استفاده کنه؟ تو دعا میکنی درست استفاده میکنه یا نه؟ ما مطمئنیم، ما مطمئنیم کسی در این افق امامت و ولایت امت خدا او رو حفظ خواهد کرد. اینو امام رضا علیه السلام برای ما تضمین فرمود، خود خدای متعال تضمین فرمود. ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامکم. میفرماد من تثبیت میکنم قدم ولی خدا رو. چرا؟ چون به نصرت من برخواسته. تو قدرت خدا رو نمیبینی. شما که ذره‌ای باور به اصول اعتقادی این امت مسلمان ندارید، چجور به خودتون اجازه میدید بیاید وارد عرصه منداردان ریاست سیاسی بشید؟ جملات عجیب دیگری که بگذارید بمانه. فقط خواستم اول عرضم اشاره کنم ما نمیتونیم حرف از امیر المؤمنین بزنیم بعد اجازه بدیم در جامعه ما یه عده‌ای به بهانه کسب قدرت بیان حق الله رو ضایع کنن و حق امیر المؤمنین و ولایت و امامت امت رو ضایع کنن. علی امام بود، یک بار در کوفه امیر المؤمنین ضربت خورد. اگر فکر میکنید میتونید جریان خوارج رو دوباره تربیت کنید تا تار موی از ولی ما کم بکنن، کور خوندید. این امت با همه وجودش از ولایت حفاظت خواهد کرد. حق الله، یکی از حقوق مسلم خدای متعال که فرمود حق الله الاکبر، یعنی برترین حق خدا بین همه حقوق الهی، که حالا از اول ماه مبارک چند نمونه از حقوق خدای متعال رو بررسی کردیم، تا آخر ماه مبارک هم انشاءالله خدا توفیق بده ادامه خواهیم داد. میفرماد اما حق الله الاکبر، امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقه، اما حق الله الاکبر علیک فان تعبده لا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه ان یکفیک امر دنیا و الاخره. ما باور داریم به این معانی عمیق. میفرماد حق خدای بزرگ و بزرگترین حق خدا بر ما اینه که او رو عبد او باشی و کسی رو در قدرت آقایی مدیریت و حاکمیت شریک خدا نگیری، کسی رو شریک خدا نگیری. همین جمله‌ای که امیرالمؤمنین با فرق پرخونش تکرار کرد، تکرار که امام سجاد تکرار کرد، همین جمله‌ای که امیرالمؤمنین با فرق پرخونش وصیت فرمود لا تشرک بهی شیئا فاذا فعلت ذلك باخلاص، وقتی تو مخلصان عبد خدا شدی و وقت خدا چه میکنه؟ جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر دنیا والآخره. تو وقتی حق الله رو به جا آوردی کامل خالص، هیچ کسی رو شریک نگرفتی، امام معصوم میفرماد خدا کفایت میکنه امر دنیای شما رو و امر آخرت شما رو. بعد شما میخواید برای برون رفت از مشکلات مادیمون ما دست از امامت برداریم و مقابلش بیستیم؟ نه تنها یاریش نکنیم، مقابلش هم بیستیم؟ قرآن نخوندی اعرضن ذکری فان له معیشتن زنکا؟ 8 سال به قول معاون رئیس جمهور اتفاقا مصادر و امور دست شما بود. اگر میتونستید با این تفکر مشکلات رو حل و فصل کنید که میکردید. هشت سال فرصت کمه و تمام قدرت نظام به دست شما بود. حالا میگه به ما رو انتخاب کنید تا ما تحریم ها رو برداریم. خب بر می داشتید. شما که وعده کردید بر میدارید، چرا بر نداشتید؟ تحریم ها رو به 1500 تحریم رسوندید، دلار رو به 30,000 تومان رسوندید، مملکت رو دچار بحران مرغ کردید. اگه میتونستید که انجام میدادید. مردم رو تحریک میکنید مقابل رأی الهی، رأی الهی، نظر خدا، که همه قوای مملکت متحد بشه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، معتصم حبل الله باشه، فرمان یک ولی عادل و سلطان عادل رو ببره و این حق الله رو اگر ادا بکنه، امر دین و دنیاش رو خدا کفایت میکنه. مردم رو مقابل این اصل میخواید قرار بدید، چه خبره؟ ما از این جر بشینیم 1000 بار اسامی با عظمت خدا رو نام ببریم، بعد شرک و کفر توسط یک رسانه رسمی فضای مجازی که به برکت همین اصحاب همین تفکر در اختیار همه قرار گرفته، مقابل این خدای متعال مردم رو تحریک و تحریض کنن. می فرماد اگر شما این حق خدا و حق عبودیت رو به جا بیارید، جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والآخره. ما به این معتقدیم، ما اعتماد داریم به کلام اماممون، برای ما امامت همه چیزه، چون خدا، خدای متعال همینجور به کسی مقام امامت رو نمیده. اگر فکر کردید شما میتونید کاری کنید که این مردم تاریخ رو دوباره تکرار کنن، کاری کنن که امام امت مثل علی علیه السلام برگرده تو صورت خودش بزنه بگه عینب عمار، عینب ابن تیهان، عینب ذو شهادتین، عینب اخوانی الذین رکبوا الطریق، کور خوندید. قاسم سلیمانی مالک اشتر نیست که تنها بمانه، مالک اشتر یک نفر بود، تا چند قدمی خیمه معاویه لعنت الله علیه که تجسم همه کفر بود، امیرالمومنین فریاد زد ائمه کفر قرآن رو دیدید؟ این یعنی امام کفر. برگشت مالک اشتر مسئله رو حل کنه، نتونست حل کنه، انقدر تمام میدان دست اهل نفاق بود. امروز اینجوریه؟ اینجوری تصور میکنید؟ این جمله امیرالمؤمنینه. میفرماد اما شیطان و ردها فقط کفیته به سقعت سمعت لها وجبه قبله و رجت و صدره و بقیت من اهل البغیه ولئن اذن الله فی الکرت علیهن لأدیلن منهم الا ما یتشذر فی اطراف البلاد تشذرن. راجب رئیس خوارج بعد از نبرد با منافقین امیرالمؤمنین میفرماد از وحشت رئیس اینها، فرمانده اینها، بزرگ اینها، قلبش داشت از جا کنده میشد، نعره میکشید از وحشت. بسیاریشون رو به درک واصل کردم، اگر خدا اجازه میداد باقی رو هم میکشتم. چیزی از اینها باقی نمیگذاشتم. بعد میفرماد والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم بإجماع بإجتماعهم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم بمعصيتكم إمامكم في الحق. عجب، اینا میخوان تاریخ تکرار بشه. امیر المومنین میفرماد والله قسم من اینجوری فکر میکنم اینا به شما چیره شدن به خاطر چی؟ چیره میشن به شما به خاطر چی؟ به خاطر تفرقه شما نسبت به امامتون و اجتماع اینها نسبت به امامشون. اینا در موضع باطلشون متحدن. پای امامت معاویه که میرسه همه هم پیمانن. نمیدونم چرا تو جبهه طاغوت این تفکر تفکر درسته، اما تو جبهه حق بیاد عقل سلیم قبول نمی کنه، عقل پلید قبول نمی کنه. می فرماد اینها سیدالون منکم به اجتماعهم علا باطلهم، تو باطلشون مجتمعن منسجمن یه حرف می زنن متحد عمل میکنن و تفرقکم عن حقکم و به معصیتکم امامکم فی الحق. یکی از حقوق مسلم خدا اطاعت دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، هر سه تا حق الله، هم اطاعت از خدا حق الله، هم اطاعت از رسول الله حق الله، هم اطاعت از امام حق الله. فرماد شما تمرد میکنید از امامتون، این باعث میشه شکست بخورید. و طاعت هم امام هم فی الباطل، اما اینها اطاعت میکنن از امامشون در باطل. و به اداء هم الامانه الی صاحب هم، اینا رعایت امانت میکنن. و خیانتکم به صلاحکم فی بلادکم و فسادکم فلو اتمنتو احدکم علا قعب لخقعب لخشیتو ان یذهب به علاقه به علاقته. می فرماد امیر المؤمنین شما اصحاب من کسانی هستید که تو جامعتون فساد می کنید، دزدی می کنید، اما اینها به صلاح امر باطلشون تو جامعهشون، به صلاح امر باطلشون یک رنگن فساد نمی کنن. ما شما ببینید بیل گیتس همین جوری برمیگرده میگه که نخیر هیچ کسی نباید مثلا حق ساختن واکسن داشته باشه، میلیون ها نفر کشته بشن. عجب اتحادی، این مطمئن حرفش برو داره. امیر المومنین می فرماد اگه من به شما یه قدح، یه ظرف چوبی بدم، یه ظرف چوبی به دست شما بسپرم که یه بند کهنه‌ای داشته باشه، بندشو می دزدید. انقدر شما که ظاهرتون حق مداره اهل خیانتید. بعد فرمود اللهم انی قد مللتهم و ملونی، خدایا من اینا رو خسته کردم، حاضر نیستن حق رو بپذیرن، منم دست بر نداشتم، چپ و راست بهشون گفتم و از اینها کار خواستم، مجاهده خواستم، تلاش خواستم، جانفشانی خواستم و اینا هم منو خسته کردن، اطاعت نکردن، فرمان نبردن. سئمتهم و سئمونی، نا منو ذله کردن، ناامید کردن، خسته کردن. فابدلنی بهم خیرن منهم و ابدلهم بهی شرن منی، خدایا به جای اینها بهتر از اینها رو به من بده و به جای من بدتر از من رو به اینها مسلط کن. اینا فکر کردن جامعه بر میگرده به روز علی. یه عمر برای علی ابن ابی طالب به سر و سینه میزنیم که دوباره علی بکشیم، دوباره به ابن ملجم ها فرصت میدانداری بدیم. هیهات. حق الله مصداق عینی اقامه حق الله این نظام اسلامیه. شب قدرها کلمه به کلمه ما باید در خانه خدا بیستم جواب بدم. خوشحال شما که گوش میدید. بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. بشارت به کسانی که حرف و گوش میدن، حالا میشینن بین این حرف ها بهترینش رو انتخاب میکنن، بعد دیگه تبعیت میکنن. اما اون کسی که گوینده است مسئوله. پدرش خدا قیامت در میاره به حرف حرفش. اون روزی که حضرت امام اعلامیه صادر کرد 1330 1320 بیست و چندی 21 که قل انما اعظکم به واحده ان تقومو لله مثنا و فرادا، دعوت کرد به قیام برای احقاق حق الله. تا همین امروز این مسیر تغییر نکرده جوونا، خیالتون راحت. 80 ساله، قریب به 80 ساله، 70 و اندی سال، قریب به 80 ساله خدای متعال این مسیر رو ثابت نگه داشته، روز به روزم تقویتش کرده. این بی جهت نیست، چون این حرکت در این مسیر حرکت صراط مستقیم، این حرکت احقاق حقوق خداست. ادامه هم داره انشاءالله الرحمن، به مقصدم میرسه. این وعده خدای متعاله و من یتولل الله. این آیات راجع به ایران دیگه، راجع به آخر زمان ایرانه. و من یتولل الله و رسوله و الذین آمنو، اینایی که حق امام، حق الله، حق الله، حق رسول الله، حق امام رو پاس میدارن. و من یتولل الله و رسوله و الذین آمنو فان حزب الله هم الغالبون، من پیروزشون میکنم، اینا حزب منن. اینو مطمئن باشید، برید مردم رو آگاه کنید. الحمدلله خدا کاری کرده که اهل نفاق حرفشون رو دارن، کفرشون رو دارن علنی بیان میکنن، کفرشون رو علنی بیان میکنن. این صحبت های اینها در کلاب هاست خیلی نعمت بزرگیه. تندروی نیست، اینا اعتقادشونه، باورشون اینه، باورشون اینه که مردم باید خواسته خودشون، نه مردم، احزاب و گروه هایی که اینها میگن، بر امام تحمیل کنن و الا باید امام هزینه‌شو پرداخت کنه. این جزء همون برکاتیه که فرمود آخرالزمان از فتنه ها نترسید، باعث رسوایی منافقین میشه. انقدر والله انقدر صریح و روشن اینها حرف نزده بودن. در اون 10 سال حاکمیت اصلاحات و دوم خرداد هم این حرف رو نزده بودن. بدترین حرف اون موقع اینها این بود که آقا دین قرائت های مختلف داره، حالا یه قرائت شما دارید، یه قرائت هم ما داریم، یه تقید شما به مذهبی دارید، یه خودم باز بذارید تساهل و تسامح. یه دم نخواستن حجاب، نخواستن دین، نخواستن نماز، خواستن تو جامعه اونا هم آزاد باشن. آخرش این بود. اینو مطمئن باشید جوانها، فقط مسئله الان شمایید، شمایید که حق الله رو بشناسید، پاش بیستید، پاش بیستید. پاش نیستادن امیر المؤمنین تو صورت خودش میزد میگفت این عمار، این ابن تیهان، این ذو شهادتین، این اخوانی الذین رکبوا الطریق. کجان برادران من که به فرمان امامشون گوش میکردن سرهاشون از بدن جدا می شد تو کاخهای ستمگران می رفت، اما از فرمان امامشون سرباز نمی زدن. نگذارید به اینجا برسه جامعه، به مردم بگید، بگید اینها این مسیر رو دنبال می کنن. اسمش اینه که احترام نگه می داریم ولی حق نمی شناسیم. حق ماییم. این رو مدعیان. وقت امیر المؤمنی علیه السلام برگرده وقتی صورت ماهش غرق خونه، بگه یه بالش بذارید تکیه بدم، این که میگید وصیت کنم بذارید بهتون وصیت کنم، حق الله رو داشته باشید، امام مبینتون، امام روشنتون رو در جامعه تنها نگذارید، مستمسک به دین قویم باشید. این وصایای امیر المؤمنین وقتیه که داره همینجوری مثل چشمه از فرقش خون میره، هرچی سعی میکرد امام حسن جلوی این خون رو بگیره نمیشد. دوباره باشه، باقی حرفا باشه برای شبهای بعد. دوباره یه بستری سه روزه تو خانه پهن شده، قلب امام حسن و قلب امام حسین و قلب زینبین می لرزه از پهن شدن این بستر. هی امیرالمؤمنین از هوش میره، هی به هوش میاد. هر بار که آقا به هوش میره، از هوش میره به هوش میاد، این بچه ها میخواد قلبشون بیسته. طبیب آوردن، طبیب حاذقی بود، یه رگی از یک گوسفندی رو ذبح کردن داد گذاشتش توی فرق مبارک حضرت امیر. خلاصش بگم، من نمیتونم خیلی اونجوری که نوشته برات باز کنم. خدا نیاره برای هیچ فرزندی ببینه پدرش جلو چشمش داره پرپر میزنه. حالا همه منتظرن این طبیب حرف بزنه. همونجا برگشت گفت یا علی نگاه کن، تمام شد کار. اگه میخوای وصیتی بکنی، عهدی داری، انجام بده. در یه نقل دیگه ای گفت خب حالا این خانه بزرگش کیه؟ کار دارم. همه امام حسن مجتبی رو نشون دادن، برگشت گفت آقا برو محیای کفن و دفن بابای خود باش.